بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. سفارش میکرد که در عزاداری ها ادب رعایت شود. برخی اشعار را نمیپسندید و از شنیدن برخی اشعار خوشنود میشد. خوشش نمیآمد که هر تعبیری در این مجالس بیان شود. روزی شنید که مداحی شعری می‌خواند و در آن از چشم و ابروی امام معصوم سخن می‌گوید. پس از پایان مجلس پیغام داد که به مداح بگویید خیلی از چشم و ابرو سخن نگوید، مقام امام را وصف کند و عظمت معصوم را در اشعارش نشان دهد. اصرار می‌کرد که وقتی مجلس برگزار می‌کنید برتری‌ها و امتیازهای اهل بیت علیهم السلام و فضایل و مناقب این حضرات را بگویید و در برابر این قضیه ابراز احساسات کنید. حتی اگر اشک شما جاری نمی شود حالت گریه به خود بگیرید و در حال حزن باشید و تباکی کنید. این همش آداب دیگه در مورد معصوم. مقام امام مهمه، نه دست و بازو و قد و هیکل و چشمای چی و که الان الحمدلله کمتر شده، ولی خب دوره خیلی رایج بود. به تعبیر رهبر انقلابی فهمیدن که مگه چشم و ابروی زیبا تو عالم کمه که شما میخواید چشم و ابروی زیبای ابوالفضل عباس رو هیوصف کنید. اون رشادت و وفا و اخلاص و عبودیت و اینا میشه مقام اهل بیت. و در برابر فضایل و مناقب اهل بیت ابراز احساسات کردن، خود ادب حضور در مجلس اینه دیگه، که وقتی که داره یه همچین چیزی طرح میشه انسان واکنش از خودش نشون میده. دیشب ما یه جای رفتیم فقط برای حضور رفتیم، حالا اصرار کردن که چند دقیقه بخون، هیچ تمایل باطنی هم نداشتیم این که بخوایم چیزی بخونیم و اینا. از باب این که بی‌ادبی به امام حسین نشه گفتیم بخون. همین شروع کردیم بخوندن تو گوش ما گفت که وقت نداریم. همین که گفت من تو دو دقیقه تموم کردم میکروفون گوشم پشنم رفتیم. اینا رو بهش اسمشون میذارن بی‌ادبی، اینجور کارا رو. برفرضم که وقت نیست، حالا اولا که شب آخره و بعد یکی هم بیرون اومده و مهمونه و داره روزه میخونه و حتی اونم نمیگفت من داشتم تموم کردم. حالا درد و دل و حرف و قصه زیاده. محرومیت های ما از همین بیادبی همونه. ادب مجلس، ادب حالا گاهی میشه منزل علما. منزل استاد روزه میخونیم، اصلا تعیین وقت که آقا چقدر بخون، کی بخون، چی بخون، این او مقام او کجا، ماها کجا، بعد احترام و ادب او کجا. خیلی خلاصه خیلی ماجراهاست و بی ادبی ها خیلی دامنه وسیعی داره. آدم همجور نشسته سر بالا نگاه میکنه، در روزه میخونه، این بیادبی. چوب داره اون بابا. من شهید دستخیب نقل میکنم که براش مشکلی پیش اومده بود، یه بیماری. تو عالم رویا بهش گفته بودن که چون تربت رو، حالا یا تسبیح بوده یا مهر بوده یا هرچی، تو جیب بغلت میذاری، تسبیح رو برو قلب بذاری، تسبیح تربت، مهر تربت، خاطر این بیادبی این مشکلات و این مصیبت ها سرت اومده. مهر رو جای گذاشتی که میشینی، بغلت تو جیب بغل گذاشتی. از این قبیل الا ماشا الله ما داریم که حالا یه نمونه شون روز عرض کردم که شهید ثانی میفهمد که کسی که اولین بار صلی الله علیه و آله و سلم رو به صورت صاد نوشت دستش فلج شد. این نمونه های فراوانی است. بی‌اعتنایی، بی‌احترامی، میگه اگه به نماز جماعت نری از باب بی‌اعتنایی از دین خارج میشه. ولی وقت خودم نمیره کار داره، یه وقت ارزش قائل نیست. مجلس روزه داره برگزار میشه، آدم ارزش قائل نیست، روزه خون داره میخونه، این ور تو آشپزخونه مثلا میشنن حرف میزنن، گاهی میخندن، اون ور دارن روزه میخونن. قطعا این عقوبت داره و نگرفتن این مجلس صد مرتبه ترجیح داره به گرفتن مجلس. آدم میخواد یه کاری برای امام حسین بکنه، مایه ابتلا و بلا میشه، هفت نسلشو میسوزونه، چه کاریه؟ آدم مجلس نگیره بهتره، یه جایی بشه برای خدارایی و تیپ و قیافه و لباسای آنچنانی و اسم مجلس امام حسین و سفره ابوالفضل و چه و شأن مجالس به رعایت بشه. خیلی اینها مهمه. حتی من یادمه منزل استاد که میخوندیم و اونم به اصرار و خواست خود استاد بود که خیلی لطف داشتن در حق ما دارن، حالا نسبت به روزه های ما یه علاقه و اشتیاق دارن. بعد خیلی بر من جالب بود، یه بار به من فهمدن که اکو رو قطع کن وقتی میخوای بخونی، صدا تکرار که میشه. بعد من فکر کنم که حالا مثلا همجوری دارن میگن، گفتم خب مجلس که بدونه مدعی بدونه اکو که نمیشه، اکو باید باشه. داشتیم میخوندیم یکی و یکی باید بغلم که حاج آقا میفهمن که اکو رو قطع کن دیگه. ما اکو رو قطع کردیم و دیدیم حال مجلس هم بهتر شد. خیلی وقتا با این زلم زیمبوها و بازی ها و اینا فقط داریم دور میکنیم خودمون، داریم به همین اکوی مدعی وقتی به گیر دادن میبینیم دیگه بقیه چیزا چی کار دارن. این صدا تکرار نداشته باشه، بیریا باشه، جلسه بیریا باشه، معمولی باشه. خیلی ماجراها هست و آدم خب مجلس روزه میره فراوان میبینه، هیچ حالی پیدا نمیکنه. حالا گاهی از خودمونه، گاهی از اون مجلسه، هیچ سوزی در اون که داره میخونه، هیچ سوزی در اون که داره سینه میزنه، هیچ سوزی در اون که تو مجلس نشسته، هیچ چی نمیبینه آدم. نبدم با نگاه تحقیر و چه و اینا نگاه بکنیم به بقیه، شاید حالا اونا باطنشون هزار مرتبه بالاتر و جلوتر باشه، ولی آدابو که دیگه رعایت کرد دیگه، بحث ادب که دیگه بحث نیست که این از خدا بالا، این پیش من، این پیش خدا از من بالاتری یا نه. بحث ادب ادبه. وقتی روزه میخونه آدم سرش میندازه پایین، گریه هم نتونه بکنه حالت گریه میگیره، حرف نمیزنه تو مجلس. بعد ممکنه اون که حرف میزنه از همه بالاتر باشه، ولی بی ادب. الان این که من ازش میبینم بی ادبی، احترام مجلس رو نگه نمیداره. این بحث بیادبی خیلی دامنه وسیعی داره، نحوه ورود آدم به جلسه، نحوه خروج آدم از جلسه، چقدر بزرگان نسبت به اینا حساس بودن. بعضی بزرگان هسته خرما رو تو دهن در نمی آوردن، میرفتن بیرون در می آوردن. خودون اهل این چیزا نیستیم، گفتن بی احترام جلو بقیه آدم این چیزی تو دهنش در بیاره، بی ادبی. اما شیخ عبدالکریم منزل طلبه رفته بودن، ببینید چقدر ریزه کاری داره. حالا تو مجلس امام حسین سر چیا که حرف و حدیث نمیشه، برنجتون وا رفته، این چیا از کجا خریدید، اینجوری شده، اونجوری شده. بدترش این که ببین پشت سر صحبت بکنی، فلانیا چرا خونهشون اینجوریه، فلانیا چرا روزهشون اینجوری بود، فلانیا اینو نمیفهمن، فلانیا اونو نمیفهمن. مامان شیخ عبدالکریم خونه طلبه مهمون شده بودن، اون خربوزه آورده بود برایش. بعد میگن که شیخ عبدالکریم نشستن به خوردن، گفتن که اون نصفه دیگه خربوزه رو بده. تعجب کردن همه، ایشون کامل خربوزه رو خورد. این شاگردای ایشون تعجب کرده بودن، بیرون که رفتن بعضی گفتن آقا ما تو نیده بودیم شما این کار رو بکنید، یه خربوزه رو کامل گرفتید خوردید. ایشون گفتن که من یکم که خوردم دیدم این خربوزه تلخه، دیدم اگه نصفش بمونه طلبه میشینه خودش میخوره و خیلی شرمنده میشه که یه همچین خربوزه جلو ما گذاشته. کامل خوردم که بذار من در مزان اتهام قرار بگیرم که آشیخ چقدر خورد او شرمنده نشه. این چقدر ناریزه کاری. و ایشون هم مورد توجهات امام حسین بوده دیگه، اصلا داشته دنیا میرفته و توسل امام حسین برمیگره و میاد حوزه علمی قم رو تأسیس میکنه. اینا آدابه. حالا اسم امام حسین رو چطور میگن و تو سینه زنی و تو چی، همین که حالا تو آقایون لخ شدن و اینا، حالا کسی حرمت قائل نیست برای این که کسی لخ بشه، ولی بحث آداب حضور در جلسه، آداب عزاداری، آداب مجلس اهل بیت، شأن جلسه، اینا اختزاعاتی داره. آدم هر طوری بیاد، هر طوری بره، هر طوری بشینه، هر طوری پاشه، خیلی اینا دقیقه. اونی که رمز موفقیت رعایت ادبه. ادب یعنی همین جزئیات، ریزکاری ها. این ریزکاری ها خیلی مهمه. کلماتی که آدم استفاده میکنه. یه وقت نشسته بودیم یکی از دوستان یه تیکه فیلمی در و از سخنی یه آقای برای حضرت استادش پخش میکنه، منزل ما نشسته بودیم. بعد اون آقا میگفت که ما با یه وقتی سوار هواپیما شدم، دیدم حضرت آیت الله العظمه فلانی دارن تشریف میآورن مشهد. استاد خیلی ناراحت شدن، فهمیدن که یعنی چه آیت الله العظمه فلانی تشریف میارن مشهد، مشرف میشن مشهد. تشریف میارن یعنی چی؟ مشرف میشن مشهد. خب دو تا کلمه ای چه فرق میکنه؟ اون بنده خدا هم قرضی نداشت که الان اینجوری گفته بود. این ریزکاری ها توی این ادب بود. یه وقت خود ایشون به بنده میفهمود، خیلی الان یهو یادم افتاد و خیلی جالبه، خیلی این نکته جالبه، الان یادم اومد. ایشون میفهمود که داشت از هتل ایشون داشت میمونیم سمت حرم، روز اول سال بود، بحث دیدار با حضرت آقا اینا بود. ایشون فهموندن که یه وقتی همین مشهد ما خدمت آقا رسیده بودیم، یه جلسه بود، گفتن دو تا از این آقایونی که ما تو قمم اینا رو وزنی براشون قائل نیستیم از جهات مختلف، تو جلسه آقا دور تا دور علما نشسته بودن. بعد فهموندن که اون دو نفری که خیلی تو فضای اخلاق و سلوک و معنویت و اینا نیستن وارد این جلسه شدن. فهموندن که اینا اومدن تکیه دادن به دیوار، دیوار جا نداشت، بعد وسط میشستن، اومدن تکیه دادن به دیوار، خودشونو آروم آروم جا کردن، آخر نگاه کردن دو نفر کسایی که تکیه دادن اومدن جلو نشستن، این دوتا خودشونو جا کردن. بعد فهموندن همیناست که آدم میفهمه که اینا هیچی نیستن، از همین جا میشه فهمید اینا هیچی نیستن. این چقدر دقیقه. اگر جای دیگه چیزی داشت اینجا اینجوری عمل نمیکرد. این ریزکاری ها خیلی خودشو جا میکنه. یه جای خوبی تو جلسه کنار دیوار، جلو کولر، بغل بخاری، اینجا صدای باند زیاده، بقیه میفرسته اینجا زیر باند، خودش اینجا جا خوبه رو، یه بچه رو حتی اگه آدم بلند بکنه جا به جا کنه خودش جاش بشینه، این به همون میزان در جهنم حبسش میکنه. مهمه آیت الله استاد جواد حیدری میفرمود اگر به اندازه لانه مرغی قصب بکنی تو جهنم حبست میکنه، یعنی حبس این قصب جای بچه است، بچه تکیه داد بلندش میکنه، اما برو اون جلو بشین من میخوام تکیه بدم. شما کی هستی که بخوای؟ شما غلط میکنی که بخوای تکیه بدی. ولی چی اومدی تو این جلسه که میخوای تکیه بدی؟ و آدم میره جلسه و محروم میشه، بعد میبینه که عشق نداره، حال نداره، هیچ. گردن این اونم میدازه، نه مداحشون مشکل داره. خیلی برم. حالا نمیخوام بگم اینا بی تأثیره، بلکه اثر داره. اون سوز و اخلاص اون مداح اون جلسه اینا اثر داره قطعا، ولی این بخش اصلی ماجرا اینجاست. من خودم یه گیری دارم، یه عیبی دارم، یه نقصی دارم. این آداب در جلسه، آقای بهجت گوش میکردن منبر رو کامل. یکی از اساتید میفهمد از قول محمود طلاست آشخلی پهلوان تهرانی، اینا ریزکاری ها ظرافه دیگه. میفهمدن که آیت الله پهلوان تهرانی میفهمدن گاهی پای منبر یکی میشینی احساس میکنی از در حد شاگردای تو هم نیست، میشینی کل جلسه یه بارم به این بابا نگاه نمیکنی، سرتو بالا نمیاری، چون مثلا انگار ارزشی قائل نیست. این تکبره، به خاطر همین که سر بالا نمیاری میری جهنم. ادب اینجا اینه که بشینی از اول تا آخر سرتو بالا بیاری گوش بدی. آدم به یه سر بالا آوردن و پایین آوردن جهنم میره. سر یه جوری پایین انداخته که انگار مثلا حالا خیلی هم، حالا بعضی که میرن توی یه جلسات که مجبورن برن یه کتاب هم در میارن که به همه بفهمونن که من اصلا برای این بابا نیومدم و مجبور بودم اومدم، اصلا مطالعه خودم رو میکنم. اون دیگه هیچ، اون کس من کاری باش ندارم. این که حالا نشسته ظاهرن هم داره گوش میده، بعد سر رو بالا نمیگیره. حالا ما میدیدیم اساتید ما گاهی ما رو بالا منبر میفرستادن، میشستن اینجوری با ولع که آدم احساس میگه یه نفر فقط اون جلسه در حرف رو میشنوه، ایشون اونا همینه. این چه تواضع و ادبیه. یکی اونجوری گردن رو کج کرده و خودش رو اوریب کرده، اینا بی ادبیه نسبت به مجلس اهل بیت، اینا بی ادبیه نسبت به، حتی وقتی میگفتن آقا چایی روزه رو نخوردن مثلا بی ادبیه. از آداب روزه است که آدم میشینه، حتی مثلا نسبت به قضای هیئت تکبر آدم نکنه، مثلا این چیه، مثلا این برنج هندیه، نمیدونم چی چی اکش اینجوریه، این قضا دست اهل بیت. گاهی آدم میبینه ها من خیلی ناراحت میشم، پیاده روی اربعه میاد غذا رو میگیره میگه نه مالی نیست، بیا بگی به یکی دیگه بده بخوره. این سیلی داره از امام حسین، قطعا سیلی داره، قطعا سیلی خواهد خورد. این توهین به ابو عبدالله، توهین به دستگاه ابو عبدالله، توهین به نوکر ابو عبدالله. یه گاز میزنه میبینه چیزی پرت میکنه دو صد تاش خورد. یکم ما باید این آداب رو بیشتر کار بکنیم، مخصوصا حالا پیاده روی اربعین که دیگه بعضی از این مسائل خیلی بدتره. هر جا غذای خوبه، یه وقت من نشستم نگاه کردم و گریه کردم. یک سال دیدم یه خانواده بودن از ترکای عراق بودن، یه غذای خاص ترکی درست کرده بود، این بچه خدا شاهده یادش میفتم حالا بد میشه. دیدم این بچه دو تا دونه قضا دستش گرفت، یک ساعت کنار این جاده وایساد، یک نفر از دستش نگرفت. چند قدم جلوتر و عقبتر کباب بود، قلقله بود سرم. نشستم زار زدم، گفتم اگه امام زمان باشن دست این بچه میگیرم، اگه امام زمان تو این راه بخوان برن. اون اخلاص و اون حال و اون بچه التماس میکرد به اینا، این کف دستاش هم دیگه داشت میسوخ پس که این قضا رو کف دست نگه داشته. اینا بی ادبی های ماست. غذایی هم آدم میخواد بگیره از اونی بگیره که مشتری نداره، طرفدار نداره، اونی که کسی بهش کار نداره، محل نمیذاره، اون موکبی که کسی خیلی نمیره، طرفدار نداره، غذایی که مشتری نداره. همون تعبیری که مرمایت الله حق شناس فهم دادن، مجالس ورشکسته، علیه که به مجالس ورشکسته، مجلس ورشکسته، موکب ورشکسته، دیگه ورشکسته، انا اندل منکسلت قلوبه هم والمندرست قبوره هم. خدای متعال فهمود من کنار دلهای شکسته و قبرهای مندرسم. قبرهای مندرس، نه فقط خود قبر مندرس منظور بشه، یعنی هر چیزی که بشر بهش توجه نمی کنه. اصل انقطاع همینه دیگه، همین ماجرا تو انقطاعه. انقطاع اونیه که توجه و جذابیتی برای خلائق نداره. این جاییه که خدای متعال عنایت و توجه میکنه، اونی که کسی به حسابش نمیاره. کوه جودی رو تو روایت داره، تنها کوهی که تو قرآن اسمش اومده کوه جودیه. هیچ کوهی از این کوههای بزرگ هیمالیا و چه و چه و چه و چه اسمش تو قرآن نیومده. جودی یه تپه بوده، اصلا کوه نبوده. کشتی حضرت نوح رو این تپه نشسته. تو روایت داره که خدای متعال وقتی کشتی حضرت نوح میخواست فرود بیاد، به این کوها گفتش که کدومتون به نظرتون کشتی نوح رو حمل میکنین؟ همه گفتن من. جودی گفت اگه بر هر کوهی که بشینه قطعا رو من نمیشینه، من ارزششو ندارم. فقط بر همین کوه نشست، فقط هم اسم همین کوه تو قرآن اومد، واستوت علی الجودی. اینه ماجرا، ادب اینه دیگه. اگه امام حسین به کل عالم عنایت کنن، به من عنایت نمیکنن. امسال اگه همه اربعین برن من نمیرم، من لایقش نیستم برم، اگه ببرن هم خودش برده. میشه ادب. خود را فقیر درگاه اهل بیت علیهم السلام میدانست و از کسانی که در مقابل معصومین تواضع میکردن به عظمت یاد میکرد. راهی به این مناسبت حکایت شیخ انصاری رحمت الله علیه را بیان میکرد و میفرمود. حالا اون ماجرا رو، این ماجرا رو یه جور دیگه‌اش هم نقل شده بود که من عرض کردم خدمتتون که شیخ انصاری عتبه رو نمی‌بوسیدن. اینجا باز به نحو دیگه‌ای ماجرا نقل شده. مرحوم دربندی به ایشان گفت آقا کار شما برای مردم حجت است. وقتی به حرم می‌روی درب حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را ببوس. شیخ در جواب فرمود عتبه درب را میبوسم که گرد و خاک پای زوار است. حالا این میبوسم احتمالا از اون که باید اینو بوسید، چون اگه میبوسیدن که خب دیگه اون نمیگفت در رو ببوس. قاعدتا باید اینطور باشه که وقتی کسی خب اگه عتبه رو یعنی دولا میشدن خم میشدن پایین در رو میبوسیدن، دیگه من دربندی نمیگفت آقا در رو ببوس بقیه یاد بگیرن. احتمالا ماجرا همین بوده که شیخ نمی بوسیدن نه در رو نه عتبه رو، بر اساس مصالح و حالا نظر فقهی و هرچه. هم دربندی گفت آقا در رو ببوسید بقیه یاد بگیرن. اینی که ایشون در جواب گفتن معناش این میشه که اگه بخوام ببوسم باید عتبه رو ببوسم، خاک پای زوار. و اون ماجرای دیگه هم که نقل شده که حالا هم دودن که ماها نباید ببوسیم، کار حسن و حسینه که عتبه رو ببوسن. اینا میشه ادب. ما یکی از مدارس قم درس میخوندیم، اون مدرسه تولیتش با آیت الله صافی گلپایگانی بود. یه وقتی شما بنده پرسید که شما کدوم مدرسه هستی، گفتم مدرسه فلان. حالا ایشون خیلی محبت کردن به ما، ابراز علاقه و اینها. بعد ما همین مدرسه که تولیتش با ایشون بود درس میخوندیم، گفتم مدرسه فلان. ایشون خیلی خوشحال شد، گفتن ای مدرسه ما. بعد یهو انگار جا خوردن از حرفی که زدن، گفتن نه مدرسه امام زمان، ما هم نوکریم. مدرسه ما چیه؟ مدرسه امام زمان، همه هم نوکر امام زمانی. حالا اختلاف سنی ایشون با ما 70 ساله. ایشون 70 سال از ما بزرگتر. اون موقع حالا دیگه تصور کنید ما مثلا بچه 16 سال هم بود، 16 یا 17. و ایشون هم 80 خورده ای سال. این ادب خیلی نه. نه آدمو در معرض توجه و محبت قرار میده. این اظهار ارادت و تواضع در برابر همه افراد خاندان اهل بیت علیهم السلام در رفتار او بروز و ظهور داشت. آنان که با حالاتش آشنا بودند به روشنی او را مصداق و یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا میافتند. گاهی این مطلب را به زبان هم آورده بود و درباره ایام سرور و شادمانی اهل بیت علیهم السلام فرموده بود: روزهای ولادت طوری است که انسان خود به خود خوشحال می شود. این سنخیت با اهل بیت علیهم السلام و نورانیت آنهاست که چنین فضایی به وجود می آورد. علامتش هم همینه دیگه. آدم می بینه روز عاشورا یک غمی تو وجودشه. بعضی این حسو ندارن. این علامت دوری و حجابه. اگر کسی متصل باشه میبینه روز عاشورا یه غمی در وجودشه، روز عید قدیر یه فرحی تو وجودشه، سبکه، داره پر میکشه. بعضی نه، این خیالشون هم نیست، تعلق نیست. الان شما یه عکس رو دیوار میبینی تو خیابون رد میشه، این پدر یه خانواده، یه برادر یه خانواده، یه شوهر یه خانواده، یه آدم هیچ حسی نسبت به اون نداره. چرا؟ چون تعلقی نداره. ولی یه کسی رو میبینه، میبینه که این همسایه سابقشون بوده، یهو آدم حالش منقلب میشه. عکس همون عکس دیگه، عکس تو دیوار، یه قبری رو میبینه، ای فلانی مثلا از دنیا رفته. این از بابت تعلق، علامت تعلق. چون تعلق داره اینجوری میشه. خب حالا خیلی ها روز عاشورا هیچ حس خاصی ندارن، حالا بعضی ادب دارن میرن میشینن لااقل لقمه امام حسین رو بخورن، برخی شعور ندارن، همینقدر هم حالیشون نیست، برخی که اصلا دیگه انسانیت ندارن، توهین هم میکنن به اونایی که میرن از این لقمه بخورن و استفاده بکنن. بعضی هم نه، اصلا حال به هم ریخته است، منقلبه، دگرگونه، به هم ریخته است. این علامت اتصاله، اتصال وجودی است، علامت قربه، معلوم میشه که آدم داره نزدیک میشه. اگر اینطور نباشه علامت اینه که آدم در حجابه. بعضی روزه عید هم میشینن روزه میخونن. حالا یه وقت از انسان شاده، یه گریزی هم حالا یه بحث دیگه، یا چون دعای ندبه هم وارد شده که در روزهای عید آدم بخونه. آدم دعای ندبه نمیخونه بخاطر اینکه امروز روز عید قدیره بشینیم گریه کنیم. میگه در این شادی ما یه چیزی کم داریم، ای کاش اون اتفاق نمیافتاد، ای کاش این اتفاق میافتاد. در شادی خودش مثلا خانواده دور هم جمعن، یه عزیزی رو از دست دادن، همه خوشحالن، لباس نو پوشیدن، ناراحت هم هستن، جای فلانی خالیه، پارسال بود امسال نیست. این فرق میکنه تا اینکه روز عید بشه میان میشینن دور هم فقط گریه میکنن. بعضی مجالس اینجوریه انگار، یعنی 10 دقیقه کف میزنن 50 دقیقه گریه میکنن. خب این قطعا مورد رضایت اهل بیت نیست. این اتصال وجودی خیلی مهمه، قرب خیلی مهمه. وقت درد امام میشه درد امام، خوشحالی امام میشه خوشحالی امام. گاه ما یه وقتایی ناراحت میشیم، نمیدونیم هم چرا، من غیر الله، بدون دلیل، بدون علت، یه ها غم میافته تو وجودم. از فهمدن این غم، غم ماست که در وجود شما میافته. ما ناراحت میشیم، شما هم ناراحتی بهتون سرایت میکنه. این ایام، ایام قصه و عزای اهل بیت و قلب نازنین حجت ابن الحسن در فشاره و ایام، ایام سختی است. از مرحوم آیت الله سیبوی پرسیدن که کدوم روزه رو شما بالاترین روزه کربلا میدونید و بالاترین درد کربلا میدونید، ایشون با گریه فرمودن اسارت حضرت زینب سلام الله علیه. این چه بسا از شهادت ابو عبدالله هم سخت‌تر باشه. به برخی در عالم معنا که محضر امام زمان مشرف شدن پرسیده بودن که اون روزه که شما براش خون گریه میکنید کدوم روزه است؟ حضرت فهمده بودن که روزه اسارت عمه ما حضرت زینب سلام الله علیه، دختر امیر المومنین، دختر فاطمه زهرا، ناموس خدا، اونم اون امیر المومنین که فرمود اگر خلخال از پای دختر یهودی کشیدن جوان مرد اگر بمیره رواست، حالا بیان گوشواره از دختر امیر المومنین بکشن، خلخال از پای دختر حسین بیرون بکشن، دست رو زن و بچه ابو عبدالله بلند بکنه، یه زن و این همه نامحرم 40 منزل منزل به منزل ببرن، مردم شهر رو صدا کنن همه بیان ببینن، کف بزنن، سود بزنن. با کعبه نی بیستن بالا سر اینها، اگر کسی بغض بکنه، نه گریه بکنه، بغض بکنه، با کعبه نی تو سر او فرو کنه. اونم یه وقت آدم ناگهان به او حمله میکنن، از خونه و زندگی در میارن، میبرن به اسارت. این خیلی سخته، ولی سختی بدتر این که همه عزیزان آدم رو جلوی چشمش قطعه قطعه کنه، همه مردهای کاروان رو بکشه، بعد به اسارت ببرن، با چه عزتی از مدینه را بیفتی، یه طرفت حسین باشه، یه طرفت عباس باشه، یه طرف علی اکبر باشه، یه طرف قاسم باشه، نذارن آب تو دل عمه تکون بخوره، لب تر میکنه 10 نفر به خدمت آماده، جانم عمه جان چی میخوان، حالا با دست بسته میخوان از این شهر ببرن، با خیمه های سوخته، با دامن های آتش گرفته. به نظرم حمید ابن مسلمه که میگه دیدم یه زنی از کاروان عمر سعد، از همسران یکی از فرماندهان اومده داره داد و بیداد میکنه سر این لشکری ها. گوش تیز کردم ببینم چی میگه. حالا اونی که بنده قبلا دیده بودم اینه که برگش گفت که یکم از این پارچه هایی که باهاش خیمه درست کردید، یعنی داشت می برد از این پارچه ها، خودش بریده بود داشت می برد، داد و بیداد کرد، گفت که نمی بینید خاندان رسول الله سرشون برهنه است، لااقل از این پارچه ببرم یکم سر و صورت بندازه. وقتی هم وارد کوفه شدن گفتن مردم کوفه وقتی دیدن این وضعیت رو، بعضی را افتادن، چون شبانه وارد شده بودن اهل بیت در کوفه، سحر بود، نصف شب بود، میگه اینجوری بخواست خبر دادن به مردم کوفه، یکی در میزد محکم در رو باز کردن، چه خبره؟ گفت اول فقط بگو چادر اگه داری وردار بیار، که چادر از سر این زن و بچه بردن. الا لعنت الله على القوم الظالمين و وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. خدایا در فرج امام از تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل مرحوم طلال عظما بهجت از سایه سر سفره با برکت زینب کبرا مهمان بفرما. شب اول قبر زینب کبرا به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، حاجات مشروعه ما حاجت روا بفرما، شر ظالمین به خودشون برگرد، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.